والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته بیان شد که در محیط خانه و خانواده یک سری ممنوعاتی وجود دارد که بایستی از اونها دوری کرد، وگرنه به نظام خانواده و روابط بین همسران آسیب می رساند. تعدادی از اینها محضر شما تقدیم شد و برخی از اونها باقی مانده که تلاش میکنیم انشاءالله بخشی از اونها رو امروز محضر شما تقدیم بکنیم، ولی مقدمه ای لازم داره که این مقدمه رو بایستی در ابتدا طرح کرد. ببینید، بحث نظام خانواده گاهی اوقات با یک نگاه کمالگرایانه بهش نظر میافکنیم که همه چیز بایستی بر وفق مراد ما باشد. این نگاه خودش نگاه آسیبزاست، در حالی که نگاه منطقی این است که وقتی دو انسانی کنار همدیگه دارن روزگارهایی رو سپری میکنن، زندگی میکنن کنار هم، قطعا با چالش ها و مشکلاتی مواجه میشون که بایستی خودشون رو برای اون چالش ها و مشکلات آماده بکنم. این یک مسافری که میخواد به سفر بره، خب بالاخره وقتی انسانی میخواد مسافرتی بکنه خیلی از پیشبینی ها رو میکنه، ممکنه جاده مسدود باشه، ممکنه وارندگی باشه، ممکنه ماشین آسیبی ببینه، ممکنه ترافیکی باشه، یعنی انواع و اقسام چالش ها در اون پس زمینه ذهن ما وجود داره، خودمون رو آماده می کنیم. دقیقا در زندگی مشترک هم همین است. یه موقعی من میگم نه، یک اتوبانی که بدون مانع قرار من فقط گاز بدم حرکت کنم، اگر یک دست اندازی مقابل من قرار بگیره میبینیم به زمین و زمان بد و بیرا میگم، چون آمادگیش رو نداشتم، انتظار نداشتم چاله‌ای دست اندازی مقابل من باشه. ما میگیم زندگی مشترک اتوبان نیست که فکر کنیم باید پامون رو بذاریم روی گاز با هیچ مشکل و مانع و چالشی مواجه نشویم، بلکه طبیعت دنیا، ماهیت دنیا، ذات دنیا اینه که درش چالش وجود داره، مشکل وجود داره و ما باید خودمون رو آماده بکنیم، قدرتمند بکنیم برای عبور از این چالش ها، برای حل بحران ها، برای حل مشکلات. لذا برای همین ما میبینیم که در مبانی دینیمون، در فرهنگ دینیمون، در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام به ما راهکارهایی رو برای مواجهه با چالش های زندگی بیان کردن، وگرنه اگر قرار نبود که مشکلی وجود داشته باشه، خب این همه دستورالعمل دینی برای صبر، برای مدارا، برای گذشت کردن، برای نادیده گرفتن و تغافل کردن که نباید بود. بعد میگفتن بدین زندگیتون رو انجام بدین، هیچ مشکلی هم نداری، ما هم مسکوت هیچی بهتون نمیگیم. قطعا زندگی چالش داره، ولی یه سری چالش ها طبیعت زندگیه، یعنی شما همه تداویر رو هم بیندیشید اینا وجود داره، بالاخره مریضی وجود داره، مرگ و میر وجود داره، یه موقعی تورم وجود داره، بالاخره اینا طبیعت زندگی های انسانیه. ولی ما میگیم یه سری چالش ها خودخواسته است، بی تدبیری ماست که اونها رو ایجاد میکنه. حداقل اینها رو پیشگیری کنیم، نگذاریم اینها در زندگی ما وارد بشه. لذا ما از اینها تحت عنوان سمهای زندگی یاد کردیم و در دو برنامه گذشته شاید حدود 6-7 از این سمهای زندگی رو نام بردیم. اما امروز میخوام یکی دیگر از اونها رو نام ببرم که اینها متاسفانه منجر به آسیب در زندگی ما میشه و او چیه؟ گناه کردن. یعنی انسانهایی که به تعبیری بیگدار گناه میکنن، به آب میزنن، به آسیب میزنن، اینها زندگی هاشون دچار چالش و مشکلاتی میشه. و میدونین گناه دو دست مشکل برای زندگی انسان ایجاد میکنه. یک دست مشکلاتی که سنت الهی میگه اگر شما گناه بکنید من شما رو با مشکلاتی مواجه میکنم. مثلا ببینید در دعای کمیل، در همون فرازهای اول دعا شما میخونید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، خدایا اون گناهانی که نعمتها رو تغییر میده ببخش. یعنی معلومه گناه خودش یک خاصیت‌های پنهان آسیب رسان داره. گناه میکنی روزی تنگ میشه، گناه میکنی با نکبت‌هایی در زندگی مواجه میشید. مثلا یکی از این نکبت‌هایی که گناه چه شما بخواهید اراده بکنید چه اراده نکنید در زندگی‌های شما ایجاد میکنه، بی احترامی به والدینه. شما وقتی به پدر و مادر بی احترامی بکنید، عزت اونها رو آسیب بزنید، چه بخواهید چه نخواهید نکبت زندگیتون رو میگیره. این دست شما هم نیست، این خاصیت این گناه هست که برکت رو میبرد. مثلا در اون روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم که حضرت میفرمایند برکت عمر انسان در احترام به والدینه. وقت برکت یعنی چی؟ یعنی اینکه این هشتت گروه نوعت نباشه، هی دوچار آسیب نشی، عمرت پر برکت باشه، نسل خوبی داشته باشی، اعمال خوبی داشته باشی. و واقعا آدم برخی از آدم ها رو وقتی میشینه پای صحبتشون میگه به صورت طبیعی انسان باید چند قرن عمر کرده باشه که اینقدر کار خوب انجام داده این. و واقعا داریم، خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله العظما بروجردی در طول عمر مبارکشون نزدیک به 1000 مسجد در سرتاسر گیتی به امر ایشون، به خواست ایشون و لطف الهی ساخته شد. حالا شما ببینید گاهی اوقات یکی میخواد یه مسجد به سازه، عمرش رو باید صرف بکنه، ولی یکی میبینه عمرش برکت داره، میبینه یک فقرش. آدم های زیادی رو ما میبینیم، خدا رحمت بکنه، یکی از علما بودن، ایشون در مسائل اعتقادی ایشون میلیون ها بالاخره جلد کتاب هاشون، حالا شاید یک کم کم و زیاد، در سرتاسر گیتی توضیح شد. 10,000 نفر به واسطه ایشون اسلام آوردن، شیعه شدن. خب شما می‌بینید باید عمر چقدر با برکت باشه یه همچون اتفاقی رقم بزن. من عذر میخوام اینو به کار می‌بندم اینجوری این جمله. گاهی اوقات ما هم برخی رفتارامون جوریه که مردم رو از دین زده میکنیم، یعنی 4 آدم نمازخون رو هم بی نماز میکنیم. این برکت نیست در عمر. ولی میبینی او این همه انسان رو آورد به سمت اسلام، به سمت تشیع. یه بزرگواری هست، نمیدونم الان در قید حیاتن یا نه، ایشون سالیان قبل، شاید مثلا این ماجرایی که بنده میگم برای حدود 30 سال قبل، یه ماجرایی رو تعریف کرد. خب یه موقعی یک مجله از واتیکان به دست من رسید که اون موقع مثلا رئیس کاتولیکای جهان اون پاپ ژان پل دوم بود، میگفت تصویر ایشون رو این مجله، یه جمله انگلیسی هم نوشته بود، آفریقای 2000. و بر من خیلی سوال پیش آمد که این چی نوشته. میگفت دادم این مقاله رو ترجمه کردندم که پاپ اون موقع آمده یه مصاحبه کرده که من تا سال 2000 میلادی کل آفریقا رو مسیحی میکنم. ایشون در همین شهر تهران زندگی میکرد. میگفت من یه خونه ای داشتم، گفتم نصف این خونه رو پولش رو میگفت فروختم، یه آپارتمان و خونه نقلی خریدم برای خانوادم، بقیه پولش رو تبدیل کردم به دلار، رفتم آفریقا. گفتم اگر شده باید 2-3 نفر رو نذارم اینها مسیحی بشن که حرف ایشون غلط در بیاد. اون سالی که ایشون برای ما صحبت میکرد شاید مثلا سال 72-73 بود، یعنی تقریبا سال مثلا 1999-2000 هم موقع ها بود. میگفت تا به حال من فقط در آفریقا بیش از 20,000 نفر رو شیعه کردم. 20,000. خب ببینین عمری که برکت داشته باشه یعنی این دیگه. بعد شما در مبانی دینی میگه تو به پدر و مادرت بی احترامی بی عزتی بکن، برکت رو از عمرت میگیرم. مثلا وقتی از دنیا میری به تعبیر من یه بار گناه رو هم با خودت میبری، یعنی تازه باید یه عقبه بیاد اینا رو یه جوری حلش بکنه. نه تنها عمرت برکت نداشته، آثار منفی هم داشته عمرت. اینی که ما میگیم گناه رو نباید انسان بگذارد وارد در زندگیش بشه، یکیش همین سنت الهیه که خاصیت گناه نکبته، آسیب میزنه. زن و شوهری که میخوان زندگی خوبی داشته باشن باید در وهله اول مراقبت بکنن بعد از زندگی مشترک، حداقل گناهان خودخواسته نداشته باشن. شاید ما گاهی اوقات متاسفانه خوب انسانیم دیگه، خلق الانسان ضعیف ها دیگه، انسان هم ضعیف خلق شده، یه جایی ممکنه دست و بالش بلغزه، ناخواسته خطاهایی بکنه، ولی حداقلش اینه که بابا گناه خواسته رو انجام ندیم، خودخواسته رو انجام ندیم. اینا میتونه زندگی رو سالم نگه داره. حالا من اگر اجازه بفرمایید به نکته دوم اشاره بکنم. گناه علاوه بر اون سنت‌های الهی که توش نکبت، پلیدی، آلودگی، کثیفی، آسیب قرار داده شده، به صورت عادی هم برکتی برای زندگی انسان نداره. من گاهی اوقات تو جلساتی که برای خانواده ها دارم مثلا میگم خواهر بزرگوار، برادر بزرگوار، اینو بدان خدا به واسطه غیبت مشکل تو را حل نمی کنه. آی خانمی که میشینه پای سر مادر شوهرت غیبت میکنی، تصورت این نباشه که با این غیبت ها میتونی مشکل زندگیت رو باز بکنی و حل بکنی، چون تو گناه خیر وجود نداره. برادر بزرگوار، فکر نکن با مال حرام در زندگی میتونی گشایش در زندگی ایجاد بکنی. میبینی این مال حرام یه موقعی یک نکبتی میندازه تو زندگی، حاضری ده ها برابر اون پول رو خرج بکنی که اون نکبت رو از زندگیت ببری بیرون. خب اینا رو ما باید باور داشته باشیم. یه موقعی میبینی دیدن یک تصویر غیر اخلاقی میخوای لذت ببری ولی گناهه، خب این به زندگیت آسیب میزنه. میبینی ای داد بیداد، نگاهت به همسرت نگاه منفی شد، نه زنم بر رو نداره، ریخت و قیافه نداره، هیکلش خوب نیست. چرا؟ چون رفتی سراغ گناه. بعد آیا این میتواند برای زندگی تو رشد آوری داشته باشه؟ که بعد بگی خب الحمدلله من این تصاویر رو دیدم چقدر زندگیم خوب شد. نه، اصلا گناه انسان رو به قهقرا میبره. من البته امروز میخواستم یه مداری فراتر از این بگم، یعنی یه جایی بگم که ما حتی درست فکر گناه گناه نیست، ولی قرار نیستش که هرچی گناه نباشه آسیب نزنه. قیقات حتی افکار گناه ممکنه در کوتاه مدت، میان مدت، یه جای بلند مدت به زندگی انسان آسیب بزنه. یعنی من فکر گناه میکنم، اینو تبدیل به یک باوری میشه داره، بعد این باوره تبدیل به رفتارهای غلط میشه، این رفتارها منجر به آسیب رساندن به زندگی میشه. باید حتی افکارمون رو در زندگیمون افکار خوبی داشته باشیم. چرا؟ در قرآن شما میبینید میگه این بعض از ظنه از گمان بد بردن، گمان بد، میگه گناهه، انسان رو به گناه میاندازه، گمان بد میبریم. ما در حالی که میگیم نه، باید خیلی دقت بکنیم. میدونین آدم ها یه موقعی ناخودآگاه گمانهای نامناسبشون اونها رو به رفتارهای نامناسب، کلامهای نامناسب سوق میده. یکی از منبریهای خوب کشورم یه موقعیشون، من تو رادیو هم دیدم این خاطره رو داشتن میگفتن، من اگه اجازه بدین خاطره ایشون رو یه ذره بازخوانی بکنم براتون. ما میگم گمان بد چطوره. ایشون میگه من یه موقعی خودم مشهد مشرف بودم، تو صف نماز نشسته بودم، دم دو تا صف جلوتر یه حاج آقای نشسته، آقا سیدی، یه دختر مثلا 6-7 سالم کنارش نشسته بود، این هم مثلا روسری سرش، نه هم خدمت شما از کنم لباسش مناسبه، میگم تابستون و اینا بود، مثلا تاپی پوش لباسیم کوتاه یا اینها. با خودم گفتم ببین دیگه حاج آقام، ببین بچه هاشونو چجوری میارم بیرون. یکی نی به این بگه بابا دختر تو دیگه تو اینجوری نیار، مردم به تو نگاه میکنن. میگم همینجوری تو افکارم اینا داشت چی میشد، این زنگ صدا میکن. میگم نماز تمام شد و بالاخره دیدین در حرم ها برخی نماز ها بالاخره شکستن، دوتا یکی نماز رو میکنن میرن، صفا جا به جا شد و منم اتواندم کنار همون دختر خانوم جایی باز شد نشستم و اون حاج آقام رفت یکی دوتا صف جلوتر، جا خالی بود. بعد شروع کردم با این دختر خانم صحبت کردن که مثلا عموجان آدم حرم میاد روسری سرش کنه، مثلا لباس مناسبی بپوشه و اینها. میگه نماز که تمام شد داشتم میرفتم، دم یا آقای آمد زد روشونم، گفت حاج آقا ما از شما توقع نداشتیم دخترتو اینجوری بیاری بیرون. گفتم اه، ببین تا چند لحظه پیش من خودم داشتم به یه آقای بدگمانی و سوء ظن داشتم که این دختر رو، بعد فهمیدم دختر رو هم نبوده، حالا یکی دقیقا همین فکر رو درباره من کرد که این دختر من اومده منو داره نصیحت میکنه. ببینید گمان بد اینجوریه. لذا چه خوبه قبل از این که من بیام طرف رو نصیحت کنم اصلا بپرسم بگم آقا این دختر شما هست یا نه. ای گفت نیست بگم خب الحمدلله بریم کارمون رو بکنیم، نه اینکه پیش فرض رو قرار بدم که این دختر رو اوه. ما متاسفانه خیلی از این گمانهای بد رو میبریم. مثلا یه آقای حالا شاید بنده خدا یه مشکل اقتصادی پیدا کرده، تو مهمونی نشسته، حالا اخماش تو همه، بعد ما میگیم ببین دوباره ما رو دیده حالش بد شده، مگه من با تو پدر کشتگی؟ حالا تو ذهنمون میگیم گمان بده، بابا اصلا اون گمانش به این نیست، اصلا این ناراحتیش به خاطر تو نیست، ذهنش درگیر یه جای دیگه است. بعد ببینید همین افکار منفی، آقا میاد خونه میگه خانم مثلا خونه رو مرتب نکرد، منظم نیست، میگه بله دیگه ببین الان داداشش هم بود همین کار رو میکرد، معلومه منو دوست نداره. شروع میکنیم گمان بد بردن و همین گمانهای بده که ریشه های زندگی رو گای و قاد میزنه. خیلی باید دقت کنیم. من همیشه میگم یا ما بیشتر میفهمیم یا خدا بیشتر میفهمه. کدوم؟ همه میگیم علیاذ بالله جا این چرم خدا دیگه. خدا مطلق است. خدا عقل کل است. خدا حکیم است، همه چیز در خدا جمع. این خدایی که شما او رو عالم میدانید، حکیم میدانید، دانا میدانید، با تدبر میدانید، میگه ان بعض الظن است، گمان بد بردم بده. نباید گمان بد، اصلا نبریم این گمانهای بد رو. البته اینجا من یه نکته دومم میخوام بگم، اینم مهمه که مراقب باشیم ما هم دیگران رو به گمان بد نیندازیم. مثلا من اگر جای اون آقای باشم که نشسته تو مهمونی افکارش تو هم دیگه است، به جای اینکه این رفتار من منجر به این بشه دیگران فکرای بد نسبت من بکنن، همونجا خودم میگم، میگم آقای ببخشید امروز من حالم خوب نیست، چکم داره برگشت میخوره، بگم اونا یه نفس راحت میکشن. مهمه اینا. حالا یه خاطره دیگه بگم، این برای خود من اتفاق افتاد. اوائل طلبگی و تلبس به لباس روحانیت بودم در همین شهر تهران، یه حسینیه ما رو دعوت کرد ایام محرم منبر بریم. شب اول ما رفتیم و بالاخره یه طلبه بیا لاغبای فقط همین عبا و قباشه دیگه، هیچی هم نه وسیلهی داشتیم نه ماشینی نه چیز. اون موقع تازه موبایل آمده بود، یعنی اوائل بود که موبایل آمده بود. شب اول ما منبر رو رفتیم و اومدیم بریم، دیم یه آقای آمد جلوی ما رو گرفت. خدا جای تراشون، من نذر کردم این ده شب شما رو ببرم و بیارم، ببرم بیارم. ما هم خوشحال شدیم تای دلمون که آقا مثلا یه کسی نذر کرده ما رو ببره، خیلی خوب، دستش درد نکنه تو بی وسیلگی اینها. کجا همین الان هم شروع، من ببرم شما رو منزل. دیم یه از این ماشینای دبو سیلو تازه اون موقع اومد و از این ماشینای مدل والا بود اون موقع، ما رو سوار این ماشین کرد و حالا آقا دو تا موبایل هم داشت، موبایلای قدیم کمربندیا بود مینداختند و یکی این ور کمربندش یکی اون ور کمربند. و حالا رفتیم شب اول، شب دومم اومد جلوی حسینیه نگه داشت ما رو پیاده کرد و ما پیاده شدیم و رفتیم. و اتفاقا من در اون ایام داشتم این بحث کربلا رو میگفتم، ملعت بطونکم من الحرام، اینا شکمهاشون از حرام پر شده، در باره حق و ناس و اینا میگفتم. یه لحظه انگار خدا یه کسی رو گذاشت بزنه پس کله من که بگم که این ماشینی که میبینیم ما رو میاره میبره برای من نیست. این آقایی که میبینیم فکر نکنین راننده حاج آقا مثلا دو تا موبایل، حالا ببین حاج آقا خودش تو چه کاخی زندگی میکنه. اینو گفتم، باورتون نمیشه بعد از جلسه چند نفر اومدن حلالیت طلبیدن. خودتون این طلبه جوان راننده داره، ماشین سیلو هم که داره، دو تا موبایل هم که این داره، حالا ببین خودش زندگیشه، بعد میاد اینجا درباره حق و ناس برای ما میگه. ببینید یه جایی آدم باید خود، بعد به اون آقام وقتی این حلال گفتم آقا نظرت قبول، از شب بعد من خودم میام و میرم. یه آدم نمیتونه فکر همه رو درست کنه که خودمون رو کنار بکشیم. لذا عرض من اینه، گاهی اوقات ما هم باید مراقب باشیم در معرض اتهام و تهمت قرار نگیریم. مثلا خانم آقاش میاد تو خونه، واقعا هم داشته با مادرش صحبت میکرده، حالا میخواد به استقبال آقا بره، آقا تا در رو باز میکنه خانم تلفن رو قطع کرد. آقا سریع ذهنش میره که این داشت با کی حرف میزد تا منو دید ترسید قطع کرد گوشی رو. ببین افکار نه، اونجا خانم راحت بهت میگه آقا راستی چون میخواستم بیام به استقبالتون، تا مادرم بود ببینم شمارشه، قطع کردم که بیام استقبال شما. یعنی طرف مقابلم رو در معرض اتهام قرار ندم، در معرض این که به من سوء ظن پیدا بکنه قرار ندم. این هم به عنوان یه نکته تو زندگی مشترک. میدونید یه قانونی رو من به تجربه جلسات و مشاورم دریافت کردم، یه بخشی از مشکلات زن و شوهرها امروز در زندگی سوء تفاهمه، به هم دیگه بدبینیم. چرا؟ چون شفاف برخی موضوعات رو به هم نمیگیم. مثلا آقا میاد رو موبایلش کد میذاره، خانمش میگه آقا این کدی که گذاشتی رو به من، نه نمیگم. خب ببینید هر که باشه بدبین میشه. خب چرا این کار رو میکنی که همسرتو به بدبینی بنده؟ آخرش هم این هیچی نیست. خب نکن این کار رو، نه تو چی کار داری؟ موبایل شخصیه، شاید یه چیزی توش باشه نمیخوام تو ببینی. خب بابا این که بدتر کردی کار رو، ذهن همسر تو مشغول کردی، او هزار را ذهنش داره میره. اتفاقا اینجا به خانم، نه خانم جان من برای هر که گوشیم کد داشته باشه برای شما نداره که این کدش اینه، بیا شمارش هم اینه، شما هر وقت خواستین. این زن یک نفس راحت میکشه، آرامش پیدا میکنه. ببین ما خیلی راحت میتونیم این سمها رو از زندگیامون دور بکنیم با همین فرمولایی که بنده دارم عرض میکنم. لذا باید در زندگی، چون اصل و مبنا اینه که زن و شوهر به یکدیگر آرامش بدن، باید بدونن عوامل ناآرامی و اون سمها رو از زندگی دور بندازن. پس این اولین نکته‌ای که امشب میخواستم عرض بکنم، گناه و فکر گناه ممکنه زمینه ی آسیب رساندن به زندگی رو فراهم بکنه. اما نکته دوم رو اجازه بدین وام بگیرم از یه بخشی از بحثم و اون رو مطرح بکنم، و او اینه که یکی از چیزهایی که برادران بزرگوار خواهران به شدت در محیط خانه ایجاد آسیب میکنه، لقمه حرام است. لقمه حرامم زندگی ها رو متلاشی میکنه، واقعا خیر توش نیست. برین یه آدم حروم خوره، دنبال مال حروم بروه، مال مردم خور پیدا بکنین که اینا زندگی هاشون محکم باشه. پرآسیب میکنه لقمه حرام. در روایت هم داریم حضرت فرمودن تأثیر لقمه حرام بر انسان سریع‌تر از تأثیر کارد بر گوشته. اینایی که قصابن بریم باهاشون صحبت کنیم، یا اصلا این کارد رو که میکشی رو گوش همینجوری میره فرو، اینقدر سریع. میگه لقمه حرام سریع‌تر از اون در وجود انسان اثر میگذاره و اثرات عجیبی. حالا این ماجرایی که میخوام بگم اجازه بدین اسمش محفوظ باشه، ولی تو کتاب ها آمده، موقع برید میتونید ماجرا رو با اسم و رفع تو کتاب هایی که نقش شده ببینید. یکی از علمای بزرگ ایشون که مرحومم شده، به نامم هست، ایشون میگه من یه موقعی زمان رضاخان رفتم برای تبلیغ به یه شهری، اونجا کار تبلیغی انجام بدم. خب یه موقعی منبر رفتم، آمدم من منبر پایین، دیدم که میزبان ما گفت عاشق امشب یکی از پا منبری ها شما رو شام دعوت کرده، بریم خونه شون. گفتم خیلی خوب بریم. گفت ما رفتیم و یه دفعه بالاخره پا منبری هم دعوت بودن و سفره ایشون انداخت و اطعامی و غذا رو ما خوردیم و بالاخره یه صحبتی، و شب برگشتم محل خوابم، خوابیدم. گفت به عادت هر شب، و بالاخره قدیما مثلا موبایل رو نمیدم اینجور چیزا نبودش که اون ساعت بیولوژی که بدن رو تنظیم میکردن برای نماز شب بلند شن، من به عادت هر شبی که بلند می شدم برای نماز شب چشمم رو باز کردم، ای داد بیداد چی می بینی؟ چی می بینی؟ آفتاب داره طلوع میکنه، یعنی نماز شب که فضیلت و وقتش گذشته، هیچ نماز صبح داره قضا میشه. میگه من فرصت وضو گرفتن پیدا نکردم، لای فرش رو زدم بالا، همونجا با خاک زیر فرش تیمم کردم، نماز صبحم رو با تیمم خوندم. بعد میگه نشستم سر سجاده که عاشق چی شد تو رو؟ تویی که نماز شب ترک نمیشد، نماز صبح نزدیک بود قضا بشه. میگه هر چی فکرم غیر از شام دیشب هیچ جا نرفت. صابخونه رو صدا کردم، بهش گفتم که فلانی دیشب ما رو کجا بردی؟ این چی کاره بود؟ شغلش بود؟ مالش چطور بود؟ گفتم ایشون با شرمندگی سرش رو پایین انداخت و گفت عاشق چی بگم؟ تو رو دروازی گیر کردم. این آدم مال پاکی نبود. پسر این عالم بزرگوار میگه پدرم فرمود 40 شب دیگه توفیق نماز شب پیدا نکردم. 40 شب. شما در کربلا چی شد که ابا عبدالله رو اربن اروا کردن؟ مگر غیر از کلام خود حضرت میشه دنبال ریشه این مشکل گشت؟ که حضرت فرمودن ملعت بطون و کم من الحرام، اینا شکمهاشون از حرام پر شد، پسر پیغمبر رو کشتن. حالا ببینید اینا اثر داره و ما نمیتونیم بگیم نه. بریم ببینیم چقدر روایات داریم. مثلا در روایت داریم العبادت و ما اکل الحرام کالبناء علی الماء، کسی که مال حرام بخوره بعد بخواد عبادت بکنه، اینه که میخواد یه ساختمان رو آب بسازه، هر آجاری میزنی نمیشه. بلیزا موظفیم، من یواش بگم این رو، آقایون حق زن و بچه انسان است که روزی حلال سر سفرشون بیاد، حقشونه، لطف نیستم. یعنی میدونین حق یعنی چی؟ یعنی اگه این کار نکنیم فردا جلو شما رو میگیرن که چرا نیاوردید. حالا اینا آثار اخرویشه، بنده دارم از آثار دنیاییش هم میگم. بعد میبینه زنش بچهش حرف حق نمیپذیرن، هرچی بهشون میگی گوش نمیکنه. خب بابا یه بخشیش، نمیخوام بگم همه حرف گوش نکردن و ریشش اینه، ولی قطعا یه بخشی از حرف گوش نکردن و ریشاش هم لقمه‌ایه که خورده میشه. باید دقت کن، باید دقت کن. یکی از مراجع بزرگوار نجف، حالا ایشون هم برید ماجراش هست مفصل در کتاب ها نوشته شده، باز بزن من اسم ایشون رو محفوظ نگه دارم. ایشون یه موقعی وارد خانه میشه، میبینه هیچ چیزی تو خونه نیست. مرجع بود، خب مراجع میدونین سهم امام، نمیدونم خمس، زکات، اینا رو بیارن پیششون. تو خونش کلی پول بود ولی مال خودش نبود. میگه این خانومم اصرار کرد که این بچه ها گرسنه دارن میخوابن. میگه من یک قرانی از پولهای خمس برداشتم، میگه آمدم دم در، پشیمان شدم. میگه با خودم گفتم آیا امام زمان به من اجازه داده این پول رو بردارم؟ میگه برداشتم پول رو، برگشتم گذاشتم سر جاش. به خانومم هم گفتم یه چیز بذار رو بخاری، این بخار بکنه، بچه ها فکر کنن غذاست، دیگه خسته بشن بخوابن، بچه ها رو خوابون. حالا جالب اینه، صبح میره ایشون سر درس، یکی از طلبه ها که مثلا معمولا هست و حوزه ما درس خونده بینو میدونیم، طلبه هایی هستن با استاد خیلی ارتباط برقرار میکنن، اشکال وارد میکنن، سوال میپرسن. این عالم بزرگوار میگه دم اون رو طلبه خیلی دمقه، هیچ نپرسید. بعد از کلاس صداش کردم گفتم حالت خوب نبود؟ چی بود؟ گفت آقا چه عرض بکنم؟ گفت نه، یه طوری شده بود امروز، اصلا سکوت محض بودی امروز سر درس. گفت من آقا چی شد؟ گفت من دیشب خواب شما رو دیدم. گفت خب انشاءالله خیر بگو. گفت خواب دیدم که شیطان به گردن شما زنجیر انداخته، داره شما رو دنبال خودش میکشه، ولی به یه جایی که رسیدید این زنجیر رو پاره کردید. بعد این بزرگوار میگه لبخندی زدم، گواره دیشب شیطان تا دم در من رو با زنجیر برد ولی پارش کردن. و اینا هست، اینا واقعیت هاست. یعنی گاهی اوقات من باید دقت بکنم بچه های ما حق روزی حلالشون بالاتر از اینه که متراژ خونه زیاد بشه. من روزی حلال بزنم سر سفره بچم ولو کم، ولی خدای نکرده برم یه مالی به دست بیارم که این مال مثلا طول و عرض و جغرافی خونه رو افزایش بدم، نه اون برکت نده، تو اون خونه خبری نیست. من یه خواهشی هم دارم بزرگواران، با مسائل دینی منطقی و عقلانی مواجه بشین، بحث لجاجت و اینا نباشه. آقا شما کجا این کار، دکل نفر رو مثلا روی اقیانوس میبرن، حالا شما گیر دادید مثلا به یه قرونی؟ آقا 3000 میلیارد رو بردن یا آب خنک هم روش خوردن؟ ببینید درسته میبرن میخورن هست، ما منکر اینا نیستیم، ولی بدونین فردای قیامت اون رو میذارن تو قبر خودش، منم میذارن برای خودم. آیا خداییش مثلا یه دانش آموز بیاد تو کلاس معلمش بگه چرا درس نخوندیم؟ بگه آقا فلانی که اصلا درس که نخوندیم چی داشت فوتبال بازی میکرد؟ خداییش معلمی حرف این دانش آموز رو قبول میکنه؟ این اصلا منطق پشتش که حالا او چو درس نخوند و رفته فوتبال بازی کرد، منم درس نخوندم. هر که جای خودش باید عمل بکنه و ما نهایتا خودمونیم و نامه عمل و سلام، هیچ چیز دیگه هم نیست. نه روی لج و لج بازی خدایی نکرده مسیر خلاف رو بریم، نه بی منطقی بکنیم، نه خودمون رو به خاطر زن و بچه تو آتیش بندازیم. چون واقعا من میگم اینا رو دیدم، پدر خیلی پدر خوبیه، دوست داره این بچهش کم نداشته باشه، نیت پدر خوبه ولی عمل اشتباهه، غلطه. ما میگیم او اتفاق نیفته. و قطع و یقین بدانید خداوند متعال در پاکی ها رضایت قرار داده. حالا ما چون کار مشاوره است، میدونید بالاخره با لایه های مشکلدار زندگی های مردم زیاد مواجهیم و من اینا رو دیدم. یعنی از دور نگاه میکنه چه زندگی، چه ماشینی، چه خونهی، چه امکاناتی، ولی درون این زندگی پوسیده است، دوام نداره، قوام نداره. من آدمایی رو میشناسم، برادران بزرگوار، خواهرای بزرگوار، دختر خانم جهیزیش رو با کشتی از اروپا آوردن، ولی قدرت زندگیش به 6 ماه هم نکشیده، خالی کرده، طلاق گرفتن. یعنی اینو بدونیم، اگر ما دنبال خانواده، حفظ نظام خانواده، این راهش، ما هم اختیار داریم، میتونیم اون راه رو انتخاب کنیم، میتونیم این راه رو انتخاب بکنیم. ما وظیفمون گفتنم و شما خوبانم تصمیم گیری کردن. من بحثم رو جمع بکنم. امشب به 2 نکته اشاره کردیم، گفتیم 2 نکته است که سم زندگی هاست در کنار اون 6-7 نکته که در 2 جلسه قبل بیان کردیم. یکیش گناه و سوء ظن است، نکته دوم بحث لقمه حرام، سم زندگیه. سر سفره هامون نیاریم، بذاریم بچه هامون، بچه های حق پذیر و باطن هاشون پاک بشه انشاءالله. خدایا خداوندا، هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جتت ولی یعص از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران امام زمان قرار بده. امام و شهدامون، شهدای امنیت، مدافع حرم، شهدای مقاومت، سردار رشید اسلام، سید مقاومت، رئیس جمهور شهیدمون، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روز افزون عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بید قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.